رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز 13 روز از بهار تازه است. 13 فروردین ماه 1392، 13 بدر، روز طبیعت زیبای ایران. در ساعت 7 صبح به وقت خوب شما در ایران، یک صبحانه با خبر دیگر رو کلید میزنیم. 1.5 ساعت برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا برای شما شنونده و بیننده سحرخیزی که امروز روز 13 بدر هم با ما همراه هستید. شاید زودتر از همیشه بیدار شدید و در تدارک رفتن به مراسم 13 بدر هستید. سپاسگزارم که در شلوغی این روز هم ما رو همراهی میکنید. من فهیمه خضری هستم. سلام و صبحتون بخیر. یادتون نره که در 1 ساعت اول این برنامه صبحگاهی میتونید، اگر که از طریق شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا رو میگیرید، استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. یک نکته دیگر رو هم بد نیست که یادتون نره، سلامت و پاکیزگی طبیعت. واقعا دیگه بعد از این همه سال تبلیغ و اطلاع رسانی و آگاهی رسانی، دیگه خیلی انتظار عجیبی نیست که شهروندان روز 13 بدر طبیعت و محیط پیرامونشون رو آلوده نکنند و زبال ریزی و زبال سازی نکنند در طبیعت زیبا، در این محیط زیست تمیز و زیبا. به خودتون هم مطمئنم که 13 بدر بیشتر خوش میگذره. اما امروز در این برنامه ویژه صبحگاهی، همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا که این برنامه رو همراهی می‌کنند، مهرداد میردامادی تهیه کننده این برنامه ویژه صبحگاهی است، امیر کارگردان فنی این برنامه است، میرعلی حسینی امشب در تحریه رادیو فردا ما رو همراهی می‌کنه و مراد ویسی اینجا در استودیو همراه من هست تا آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای شما بگه و ما رو به روز بکنه با آخرین خبرها. اجازه بدید که امروز 13 فروردین ماه 1392، در پایان تعطیلات دلپذیر نوروزی هم آغاز بکنیم صبحانه با خبر رو با آخرین خبرها با همکارم مراد ویسی. آقای ویسی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر. دادگاه تجدید نظر در بحرین حکم 10 سال زندان برای یک متهم به جاسوسی برای ایران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هویت این فرد فاش نشده، ولی او متهم است که اطلاعات نظامی بحرین و مشخصات برخی پایگاه‌های حساس را در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران قرار داده است. در ایران روز دوشنبه پیکر احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی به خاک سپرده شد. به گفته امیر رزاقی، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ایران، در مراسم خاکسپاری پیکر احمد صدر حاج سید جوادی، چهره‌های سیاسی ملی و ملی مذهبی ایران شرکت داشتند و اگرچه نیروهای امنیتی نیز در حاشیه این مراسم حضور داشتند، اما مراسم با آرامش برگزار شد. خبرگزاری فرانسه میگوید شرکت ایرانی چوپان بزرگترین بستنی شکلاتی جهان را به وزن 5 تن، عرض 2 متر و ارتفاع 160 سانتی‌متر تهیه کرده است. خشایار باهری، مدیرعامل شرکت چوپان، روز دوشنبه گفت این بستنی که در پیست اسکی توچال به نمایش گذاشته شد با حضور نمایندگان کتاب رکوردهای جهانی گینس به نمایش گذاشته شده است. پیش از این رکورد تهیه بزرگترین بستنی جهان در اختیار شرکت آمریکایی باسکین رابینز بود که یک بستنی وانیلی با وزنی حدود 4 تن تهیه کرده بود. در قاهره خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، دوشنبه شب بار دیگر در مقام خود ابقا شد. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد که اعضای ارشد حماس از اواخر هفته گذشته برای تعیین کادر رهبری این گروه در قاهره پایتخت مصر گرده هم آمده بودند. خالد مشعل 56 ساله از سال 2004 رهبری حماس را بر عهده داشته است. در میانمار روز دوشنبه برای اولین بار در 50 سال گذشته چند روزنامه خصوصی منتشر شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها دولت میانمار مجوز انتشار 16 روزنامه را صادر کرده که 4 روزنامه روز دوشنبه منتشر شدند. تعدادی هفته‌نامه از چند سال پیش با مقررات ویژه منتشر می‌شدند. مجوز صدور این روزنامه‌ها در چارچوب اصلاحاتی صادر شده که از زمان به قدرت رسیدن تینسن در انتخابات سال 2011 به اجرا گذاشته شده است. در کره شمالی کیم جونگ اون رهبر این کشور به همراه مقامات ارشد حزبی و نظامی از مقبره پدر و پدر بزرگش بازدید کرد. این اتفاق در حالی افتاد که نخست وزیر جدید کره شمالی نیز روز دوشنبه معرفی شد. پاک پونگ جو نخست وزیر جدید کره شمالی پیش از این در فاصله سالهای 2003 تا 2007 نیز نخست وزیر کره شمالی بوده و به خاطر اجرای طرح اصلاح اقتصادیش معروف است. در مصر خبرگزاری رویترز گزارش داده که سرمایه گذاران سوری که از جنگ این کشور می گریزند در حال سرمایه گذاری در مصر هستند. رویترز به نقل از مسئولان مصری اعلام کرد برخی از سرمایه گذاران مصر سوریه‌ای در حال احداث 80 کارخانه و سرمایه گذاری حدود 1 میلیارد دلار در مصر هستند. مسئولان مصری میگویند 300 سرمایه گذار دیگر سوریه نیز قرار است در مصر سرمایه گذاری کنند. عمده این سرمایه گذاری ها در صنایع نساجی و غذایی است. و آخرین خبر این که شاهزاده بدر بن عبدالعزیز یکی از برادران ملک عبدالله پادشاه عربستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان شاهزاده بدر 81 ساله و 20مین فرزند ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان سعودی بود.
خیلی سپاسگزارم، همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که مهرداد میردمادی تهیه کننده این برنامه صبحگاهی برای شما روی میز صبحانه با خبر 13 به در چه ها چیده. وزیر اطلاعات ایران در کشور همسایه عراق، جزئیات بیشتر رو در این باره در صبحانه با خبر امروز پیگیری کنید. نگاه میکنیم به مطبوعات عرب زبان و منطقه خاورمیانه امروز هم مثل چند روز گذشته. از تئاتر و هنرهای تجسمی از حوزه فرهنگ آخرین خبرها رو برای شما خواهیم گفت. در آخرین خبرها و تحلیل‌های اقتصادی امروز به نرخ تازه اعلام شده تورم در ایران نگاه موشکافانه تری میکنیم با احمد علوی اقتصاددان. و از جهان ورزش و موسیقی هم مثل هر روز در صبحانه با خبر براتون خواهیم گفت و با ما بمونید که امروز هم مثل صبحانه با خبر دیروز درباره اهمیت خواب و نتایج آخرین تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده براتون بیشتر خواهیم گفت. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه اعلام کردند که هیئت حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به عراق سفر کرده. برای اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق‌تر درباره سفر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به عراق از مراد ویسی همکارم خواهش کردم که در استودیو همراه من بمونه تا کمی بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای ویسی، اطلاعات بیشتر درباره این سفر چیست؟
معمولا مقامات ارشد ایران موقعی که به عراق سفر میکنن، شاید به دلیل امنیتی و شاید به دلیل دیگه، هیچ وقت خبرشون از قبل معمولا اعلام نمیشه. سفر وزیر اطلاعات به ایران به بغداد هم همینطور بوده. بعد از اینکه وارد بغداد شده خبرش اعلام شده.
و با کدوم دست از مقامات عراقی دیدار کرده؟
روز اول در 3 جلسه حضور پیدا کرده، با فاتح الفیاض سرپرست وزارت امنیت عراق و مشاور امنیتی نوری المالکی جلسه داشته که در واقع میشه همتای عراقی وزیر اطلاعات ایران، چون در اونجا سیستم اطلاعاتی زیر نظر نخست وزیر هست. نفر دومی که ایشون ملاقات کرده عمار حکیم هست، رئیس مجلس اعلای عراق، که خب این خانواده و این حزب به طور سنتی با جمهوری اسلامی رابطه ای داشته. و سوم اینه که یک ضیافت شامی رو حضور پیدا کرده با میزبانی ابراهیم جعفری، رئیس ائتلاف ملی عراق و نخست وزیر سابق، که در این جلسه رهبران احزابی که در ائتلاف ملی عراق هستن مثل مجلس اعلا و حزب الدعوه و خود جریان آقای جعفری حضور داشتن.
خب همراهان صبحانه با خبر میدونند که سازمان مجاهدین خلق پیشینه‌ای داره در عراق و ظاهرا وزیر اطلاعات هم درباره سازمان مجاهدین خلق اظهار نظری کرده در این سفر.
اونجا اعلام کرده که اعضای سازمان مجاهدین خلق باید اخراج بشن از عراق. خب میدونیم تعداد 3000 و چند صد نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق الان در کمپ لیبرتی هستن بعد از تعطیلی کمپ اشرف و منتظرن که وضعیت حقوقیشون مشخص بشه. ضمن اینه که خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع امنیتی عراق اعلام کرده که در مورد پرونده‌های مشترک بین وزیر اطلاعات ایران و مقامات امنیتی عراق رایزنی و گفتگو شده، ولی اسم نبردن این پرونده‌های مشترک
چه پرونده است؟ آقای ویسی، از بقیه ملاقات‌هاشون هم گزارشی اومده یا نه؟
اعلام نشده، ولی رویه سفر مقامات ایران به بغداد این هست: بعد از اینی که مذاکرات رسمی در بغداد انجام میشه، برای زیارت به کربلا و نجف میرن و در اونجا معمولاً مقامات ارشد ایران به عنوان جزی از پروتکل غیر رسمی سفرشون به عراق این رو میبینن که حتما ملاقاتی با آیت الله سیستانی، یکی از معروفترین مراجع تقلید در عراق، داشته باشد.
و این سال هم الان فرصتی داریم که بهش بپردازیم که از زمان روی کار آمدن دولت جدید در عراق، حالا الان وزیر اطلاعات اونجا رفته، مقامات دیگری هم از ایران سفر کردن به این کشور.
بله، تقریبا بسیاری از مقامات ارشد سفر کردن که یکی از شاید جنجالی ترین سفرها سفر آقای هاشمی رفسنجانی و محسن رضایی به عراق بود و نشریات عراق، اونهایی که منتقد ایران هستن، این رو مطرح کردن که خب این دو نفر فرمانده جنگ ایران با عراق بودن. ولی خب در عراق تقریبا چند دیدگاه مختلف راجع به سفر مقامات ایرانی هست. شیعیان بیشتر که نزدیک ایران هستن
استقبال
میکنن، کردها معمولا بینابین موضع میگیرن، سکوت میکنن، و بسیاری از اهل سنت که منتقد ایران هستن معمولا زاویه انتقادی به این سفرها دارن و معمولا هم ملاقات نمیکنن. تو این سفر هم معلوم نیست که اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق با وزیر اطلاعات ایران ملاقات میکنه به عنوان ارشدترین یا ارشد مقام های سنی در عراق یا نه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با آخرین جزئیات از سفر وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به عراق، ما رو همراهی کرد. اما مقام های جمهوری اسلامی ایران در هفته های گذشته از افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل به خارج از کشور ابراز نگرانی کردند. گفته می شود که روزانه میلیون ها لیتر گازوئیل و بنزین به خارج از ایران به ویژه به پاکستان از مرزهای بین ایران و پاکستان قاچاق می شود. فریدون زرنگار گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که می بینیم و می شنویم.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز یکشنبه 11 فروردین ماه گفته است روزانه حدود 10 میلیون لیتر سوخت با 3 الی 4 هزار وانت از مرزهای شرقی ایران به صورت قاچاق خارج می شود. خبرگزاری رویترز هم روز یکشنبه در گزارشی درباره قاچاق مواد سوختی و به ویژه گازوئیل از ایران به پاکستان نوشت قاچاق گازوئیل از ایران به پاکستان در مناطق مرزی و از راه‌های کوهستانی انجام می‌گیرد و نوجوانان در شیشه‌های پپسی و قاچاقچی‌ها بشکه‌های گازوئیل بر گرده قاطرها به پاکستان میبرند، هرچند که بخش عمده‌ای از قاچاق با خودروهای وانت انجام می‌شود. به نوشته رویترز، نیروهای امنیتی و مرزبانی پاکستان با قاچاقچیان همکاری می‌کنند. یک قاچاقچی پیشین تریاک به رویترز می‌گوید با توجه به درآمدی که در حال حاضر قاچاق گازوئیل دارد و بی‌خطر بودن آن، دیگر قاچاق تریاک صرف ندارد. به گفته مقام‌های دولتی با افزایش بهای مواد سوختی در ایران در پی اجرای فاز اول قانون هدفمندی، قاچاق مواد سوختی به خارج متوقف شد. اما علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت ایران در آذر ماه سال گذشته از قاچاق سازمان یافته سوخت به خارج از ایران خبر داده و گفته بود روزانه 5 تا 6 میلیون لیتر گازوئیل از ایران قاچاق می‌شود. مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران هم به همشهری میگوید با در نظر گرفتن نرخ ارز مبادله‌ای، هم‌اکنون هر لیتر بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس تحویل در بندرعباس حدود 3500 تومان برآورد می‌شود که انگیزه قاچاقچیان سوخت را تقویت کرده است. افزایش قاچاق بنزین و گازوئیل همزمان است با افزایش مصرف این مواد سوختی در ایران. مقام‌های ایرانی در دو سال گذشته با اشاره به افزایش بهای مواد سوختی در جمهوری اسلامی از کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در ایران می‌گفتند و حتی محمود احمد نژاد کاهش مصرف بنزین را از دستاوردهای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌دانست. او از جمله در مهر ماه سال 90 گفت
در بخش انرژی کاهش مصرف کاملا مشهوده. ما در 9 ماهه قبل از هدفمندی مصرف بنزین اون 63 خورده میلیون لیتر در روز بود، الان اومده رو 59 خورده. اگر سالانه بگیریم از این هم میاد پایین تر، در حالی که 1,600,000 خودرو اضافه شده، بیش از 700,000 موتورسیکلت اضافه شده.
به گفته مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، از ابتدای سال جاری مصرف متوسط روزانه بنزین به 64 تا 65 میلیون لیتر رسیده است و رشد مصرف در سال 91 حدود 6% بوده است. هدف اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها حذف پرداخت یارانه‌های 100 میلیارد دلاری در سال به کالاهای اساسی و عمومی بود که حدود 90% آن به پرداخت یارانه مواد سوختی و بیش از همه به بنزین و گازوئیل اختصاص داشت. دولت در نظر داشت با رساندن قیمت مواد سوختی به سطح قیمت‌های منطقه‌ای خود را از شر پرداخت این یارانه‌ها خلاص کند، اما با حدود دو برابر شدن بهای برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، عملاً مواد سوختی در ایران در مقایسه با قیمت‌های منطقه‌ای ارزان‌تر از پیش از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شده است و دولت خواه‌ناخواه مجبور به پرداخت یارانه‌ای بیشتر به مواد سوختی است.
فریدون زرنگار بود با گزارشی که شنیدید. یادآوری میکنم که در طول این برنامه زنده صبحگاهی میتونید با ما در تماس باشید، برای ما پیامک بفرستید یا به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 20420-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شماره های پیامک گیر یا دریافت اسمس رادیو فردا رو هم براتون بار دیگر میخونم: 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57. سی اجازه بدید در فرصت کوتاهی که داریم بریم و صدای خوب شما رو بشنویم.
در مورد سخنان تازه‌ای که این نماینده خامنه‌ای در سپاه گفتن که سپاه کنترل میکنه انتخابات، خواستم بگم عامل تقلب در انتخابات خود سپاه هست که اجازه داره برگه بده برای انتخابات که هر چقدر بخواد میتونه برگ بده به هر نفر که بخواد در انتخابات شرکت کنه. پس خواهشان اگه میتونن این کارو بکنن که خود سپاه خیانت نکنه به مردم. مرسی از شما.
پاپ رهبر مسیحیان جهان در روز عید پاک جهانیان را به صلح و آشتی و دوستی فرا میخواند، ولی امر مسلمانان جهان در کشور ما تهدید به نابودی حیفا و تلاویز میدهد، تهدید به خرابکاری و ویرانی میدهد. اختلاف را ببینید که تا چه حد است.
آقای علی اکبر صالحی، چگونه شد که به عجز التماس افتادی درباره گشودن سفارت انگلستان؟ قول میدی دیگه سربازان گمنام امام زمان از دیوار سفارت بالا نروند و خرابی های اونچنانی به بار نیارند؟
من نمیدونم این سال 57 مردم ایران دنبال چه نوع آزادی بودن. آزادی سیاسی که داشتن، آزادی اجتماعی فردی که داشت، واقعا بشینن از خودشون سوال کنن دنبال چی بودن که امروز دلش دست یافتن.
با سلام به عزیزان هموطن، سیزده بدر به شما شاد باش میگویم، سیزده بدر خوب و خوشی داشته باشید. جواد از ایران.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برام خیلی کمک
نمیکنن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
اجازه بدید که در این بخش از صبحانه با خبر سری بزنیم به جهان اقتصاد و من سلام و صبح خیری بگم به احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان که با ما همراه هست در این بخش از برنامه. آقای علوی سلام عرض میکنم و صبحتون بخیر.
سلام به شما خانم خضری دری و همچنین صبح بخیر به شما و شنوندگان گرامی.
آقای علوی، این روز 13 بدری به حال می‌خوایم راجع به تورم صحبت کنیم و ولی خب چاره‌ای هم نیست. به حال اعلام شده مرکز آمار ایران میانگین تورم شهری رو در پایان سال گذشته اعلام کرده 31.5%. می‌خواستم ازتون خواهش کنم پیش از هر چیزی برای همراهان ما بفرمایید که اعتبار این آماری که اعلام شده اساساً چقدر هست؟
اعتبار این آمار چندان زیاد نیست، به این دلیل که خود رئیس مرکز آمار ایران چند ماه پیش گفته بود که آمار تورم و اشتغال و برخی دیگر از متغیرهای اقتصادی محرمانه است و تنها برخی از مقامات کشور از اون اطلاع دارند. الان ما نمیدونیم که این آماری که منتشر شده آیا جزء همون آماریه که برای به مصلحت منتشر شده و اگر منتشر شده چقدر در اون دستکاری شده. افزون بر این باید گفت که این آمار از اون جهت که بخش مهمی از اقتصاد ایران بخش غیر رسمیه که در سیاه یا زیرزمینی خوانده میشه نمیتونه بازتاب اون بخش باشه، بنابراین این نقصان رو میبینیم. افزون بر این باید گفت که این آمار تنها شامل حدود 390 کالاست که مسکن هم جز اون نیست و تنها به نمونه گیری از 75 شهر از بیش از 350 شهر قناعت میشه، بنابراین از این جهت هم ما میدونیم که نقصان وجود داره. در نهایت باید گفت که این آمار از اون جهت که استانداردهای لازم بین المللی رو نداره، تعاریفش مخشوشه، از این جهت هم محل انتقاده، بنابراین اعتبارش بسیار محدود خواهد.
آقای علوی، البته فرصتمون خیلی اندک هست، ولی میخوام ازتون خواهش کنم که برای همراهان ما توضیح بدید که اصلا تورم نقطه‌ای چیست، چون که همین مرکز آمار تورم نقطه‌ای رو نسبت به سال گذشته به کمی بیش از 40% اعلام کرده و بیش از تورم عمومی اعلام شده.
تورم نقطه‌ای تورم ماه اسفند ماست در سال جاری، در سال گذشته، معذرت میخوام، با سال قبل از اون، و نشان دهنده شتاب تورم برای ماهایی که با هم مقایسه میشه. وقتی تورم نقطه‌ای شدت میگیره در اونجاست که تورم نقطه‌ای میزانش بالاتر از تورم میانگین سالیانه میشه و آماری که هست همین رو هم نشونده.
و آقای علوی، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی رو نشون میده، بیش از 58% در این گزارش، در این باره لطفا بفهمید.
خب اگر ما یک نگاهی بیاندازیم به سبد هزینه خانوار و ساختار بودجه خانوار در ایران، میبینیم که بیشتر خانواده‌های نیروی کار ایران، طبقات پایین هستند که بیشترین حجم خریدشون مربوط است به این اقلام، یعنی اقلام خوراکی و آشامیدنی و همچنین دخانیات. این آمار نشون میده که این گروه اجتماعی که نیروی کار ایران هستند بیشتر متضرر میشن و بیشتر آسیب میبینن از قبل تورم. حال اون که اون طبقاتی از جامعه که ثروتمند هستند، مستقلات دارن، اونها از قبل تورم آسیب چندانی نمیبینن. به همین دلیل هم است که گفته میشه که تورم ثروتمندها رو ثروتمندتر میکنه اما فقیرها رو فقیرتر.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، که با صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید. باتون خدافظی میکنم آقای علوی.
متشکرم از شما خانم.
سه شنبه 13 فروردین ما هم در صبحانه با خبر میخواییم نگاهی بکنیم به مطبوعات عرب زبان در منطقه خاورمیانه. ایلیا جزایری با ماست و این آخرین صبحانه با خبری است که ایلیا با مطبوعات جهان عرب با ما همراهی میکنه، چون که روزنامه های چاپ تهران از 14 فروردین منتشر خواهند شد. ایلیا سلام، صبح بخیر و خوش آمدی به یک صبحانه با خبر دیگر.
فهیم سلام به تو و به همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
ایلیا، این قصه مصر همچنان ادامه داره، تبادل گردشگر بین ایران و مصر و جنجال ها همچنان ادامه دار هست. حالا ایران اعتراض کرده به محدودیت هایی که مصر برای گردشگران ایرانی در این کشور قائل شده.
درست فهیم، همطور که میدونی شنبه اولین کاروان از گردشگران ایرانی وارد مصر شد. آقای مجتبی امانی، اینطور که روزنامه الشرق الاوسط نوشته، آقای مجتبی امانی که مسئول دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر هست، گفتگو کرده با شبکه MBC مصر و اعتراض کرده به محدودیت‌هایی که برای گردشگران ایرانی قائل شده دولت مصر، و گفته گردشگران ایرانی باید آزادانه هر جای مصر رو بخوان ببینن برن. گفته که هیچ نیتی برای ترویج مذهب تشیع ندارن و تنها جنبه گردشگری داره این حضورشون و هیچ جنبه دینی نداره. البته در مقابل وزیر گردشگری مصر آقای هشام دزو گفته گردشگران خارجی که به مصر بیان به زیارت اماکن مذهبی نمیرن و فقط به جاهای گردشگری و جاهای سیاحتی میرن و گردشگران ایرانی هم از این قاعده خارج نیستن.
اما در جهان عرب اخبار زد و نقیزی هم منتشر شده درباره تمایل الجزایر برای میانجیگری بین ایران و بحرین. آیا روزنامه‌ها واکنشی داشتن به این خبر؟
وزیر امور خارجه بحرین به الجزایر رفته. بعد از این سفر بسیاری از روزنامه‌هایی که من داشتم می‌دیدم، روزنامه‌های جهان عرب، گفتن که الجزایر ابراز آمادگی کرده برای میانجیگری میان بحرین و ایران برای حل اختلافات دو طرف. اما در آخرین ساعات روزنامه الوسط بحرین گفته، نقد کرده از وزیر امور خارجه بحرین، گفته همچین چیزی وجود نداره و بحرین خودش نمی‌پذیره که یک برادر بین خودش و یک غریبه که غریبه منظورش ایران هست میانجیگری بکنه و گفت این موضعمون میخوایم به گوش ایرانی ها برسه. گویا دولت بحرین موضع خیلی شدیدی علیه ایران داره و الان حاضر نیست پای میز گفتگو بشینه.
بسیار خوب، باز هم برگردیم به مصر، جایی که شکایتی تقدیم یکی از دادگاه‌های مصر شده برای لغو تصمیم حسنی مبارک در جهت کناره‌گیری از قدرت. مطبوعات درباره این خبر چه واکنشی داشتند؟ دیلیا،
روزنامه الاهرام در این باره گزارش داده، تعدادی از وکلای دادگستری هوادار حسین مبارک رئیس جمهور پیشین مصر شکایت تقدیم دادگاه اداری کردن و گفتن که آقای مبارک این حق رو نداشته که کناره گیری بکنه از قدرت، برای همین باید این تصمیمش باطل اعلام بشه طرف از توسط دادگاه و آقای مبارک برگرده به قدرت. اما دادگاه اداری روز گذشته حکم به این داده که خودش صلاحیت بررسی این شکایت رو نداره، چرا که دستور ریاست جمهوری در زمینه حضور و برکنار یا کنار رفتن خودش در حیطه اختیارات قضایی نیست و در حیطه مسائل کلی و ملی هست.
خب حالا که از جهان عرب حرف میزنیم، سریع هم بزنیم به عربستان سعودی، جایی که یکی از خطوط هوایی این کشور مسافر بیش از گنجایش معمول و گنجایش خودش سوار کرده و خیلی قصه ساز شده. ایلیا، روزنامه‌ها در این باره چه گفتند؟
این جالبه، این پرواز هم به مصر میرفته، از ریاض پایتخت عربستان سعودی میرفته به قاهره پایتخت مصر. ناگهان متوجه شدن که 15 مسافر بیش از گنجایش هواپیما حضور دارن و دارن دعوا میکنن، مسافرانی که جا پیدا نکردن با مسافرانی که نشستن. این سرصداها باعث شده که خلبان قهر کنه بره پایین و پرواز تا چندین ساعت معطل بشه تا مشکل حل بشه.
بسیار خوب، همه راه ها این روزها همه مسائل به مصر ختم میشه در گفتگوهای ما. خیلی سپاسگزارم ایلیا جزایری، همکار روزنامه‌نگارم، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، با ما همراهی کردی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب نگاهی کردیم به روزنامه های جهان عرب، روزنامه های عرب زبان، و حالا ساعت 7:27 صبح هست در تهران و دعوت میکنم ازتون که شنونده و بیننده خبرهای ورزشی باشید با فریبرز غریب، کارشناس و مفسر ورزشی.
در سومین هفته مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، طی امروز و فردا سه نماینده ایران به مصاف حریفان عربستانی می‌روند. امشب در گروه اول تراکتورسازی در شهر ریاض با الشباب دیدار می کند و در گروه سه سپاهان در فولادشهر اصفهان میزبانی از الاهلی را بر عهده دارد. تراکتورسازان با 4 امتیاز صدرنشین گروه اول هستند و سپاهان با 3 امتیاز در مکان دوم جدول گروه سه قرار دارد. روز چهارشنبه هم در گروه چهارم استقلال به میهمانی الهلال عربستان می رود. آبی ها با 4 امتیاز از 2 مسابقه در صدر این گروه ایستاده اند. وضعیت معیشتی و بیمه خدمات درمانی پیشکسوتان ورزشی در ایران طی چندین سال گذشته به یک مشکل برای قهرمانان قدیمی ورزش این کشور تبدیل شده. فرامرز زلی، بازیکن سالهای دور تیم ملی فوتبال ایران و پیشکسوت این رشته ورزشی، روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در مورد حقوق ماهیانه قهرمانان قدیمی ورزشی میگوید:
آمدن برای رشته‌های ورزشی حقوقی رو تعیین کردن. من عددش رو نمیخوام به عنوان گلایه بگم، به خدا ببینید 117,000 تومان. اصلا بیچاره این 117,000 تومان اون احترام رو بگذارن.
فرامرز زلی همچنین وضعیت بیمه خدمات درمانی ورزشکاران و خانواده آنها را نیز این گونه توصیف کرد:
به اصطلاح اون بیمه خدمات درمانی بشین، اگر در تیر ماه یک روز بگذره میگن دیگه نمیتونی، باید بری سال دیگه بمیری اگه خواستی بمیری و اگر خواستی مریض بشی.
تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار روز 14 خرداد با قطر در مقدماتی جام جهانی در آسیا یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال عراق برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مسابقه دوستانه روز ششم خرداد ماه در امارات متحده عربی انجام می شود. تیم ملی فوتبال ایران در راه صعود به جام جهانی 2014 برزیل در خرداد ماه سال جاری سه دیدار مهم و سرنوشت ساز به ترتیب با تیم‌های قطر، لبنان و کره جنوبی پیش رو دارد. در دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب دو نبرد مهم در برنامه است. تیم متحول شده پاریس سن ژرمن فرانسه در پاریس از مدعی اول قهرمانی بارسلونای اسپانیا پذیرایی می‌کند و بایر مونیخ یکی دیگر از مدعیان این جام در آرنا آلیانز شهر مونیخ یوونتوس ایتالیا را پیش رو دارد. و در یک مسابقه از مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی فوتبال انگلیس اف ای کاپ عصر دیروز چلسی در ورزشگاه خانگیش استامفورد بریج لندن با یک گل منچستر یونایتد را شکست داد و به نیمه پایانی صعود کرد. چلسی در نیمه نهایی حریف دیگر تیم منچستری منچستر سیتی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
7:30 دقیقه صبح هست در تهران و شما همچنان همراه هستید با ما با صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که حالا که وارد بخش دوم این برنامه صبحگاهی شدیم، بار دیگر به همکارم مراد ویسی بپیوندیم و مروری بکنیم این بار بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
با سلام مجدد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه وارد بغداد شد. پیکر احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران در قزوین به خاک سپرده شد. حکم 10 سال زندان برای متهم به جاسوسی برای ایران در دادگاه تجدید نظر بحرین تایید شد. خبرگزاری فرانسه از تهیه بزرگترین بستنی جهان به وزن 5 تن توسط شرکت ایرانی چوپان خبر داد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس دوشنبه شب در نشست مسئولان ارشد این گروه در قاهره در مقام خود ابقا شد. نرخ تورم مواد خوراکی در ایران به نزدیکی 60% رسید. رویترز میگوید سرمایه گذاران سوریه در حال ترک این کشور و سرمایه گذاری در مصر هستند. شاهزاده بدر 20th فرزند ملک عبدالعزیز بنیانگذار عربستان و برادر پادشاه این کشور درگذشت. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان فرمان آزادی زندانیان سیاسی این کشور را صادر کرد. آمریکا میگوید نقل و انتقالات بزرگی در کره شمالی مشاهده نمی شود. اولین دفتر دیپلماتیک کانادا در بغداد پس از 2 دهه گشایش یافت و خبر آخر این که عسل بدیعی بازیگر جوان سینما ایران درگذشت.
سپاسگزارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما براتون به اختصار بگم که در بخش دوم صبحانه با خبر امروز شنونده و بیننده چه مطالبی خواهید بود. دیروز در صبحانه با خبر همراه شدیم با میرعلی حسینی همکار عزیزم که به استودیوی صبحانه با خبر آمد و صحبت کردیم با هم در مورد خواب و پژوهش‌های جدیدی که در این زمینه انجام شده. امروز این گفتگو رو ادامه میدیم و نکات دیگری از این پژوهش رو برای شما خواهیم گفت. خبرهای فرهنگ و هنر و موسیقی هم خواهیم داشت، پس با ما همچنان همراهی بکنید در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. آقای حسینی هم به استودیو آمدند. آقای حسینی سلام به شما، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر در این روز 13 بدر، در این روز 13 بدری که در پراگ همچنان سرده.
بله، همچنان فرصت گره زدن
سبزه نیست.
نه. بله. بسیار خوب. آقای حسینی دیروز صحبت کردیم در مورد اهمیت خواب، چگونگی خواب حیوانات، به خصوص دیروز اطلاعات جالبی داشت این پژوهش. حالا بد نیست که در مورد انسان هم صحبت بکنیم که چه اصلا آدمیزاد به خواب احتیاج داره در طول شبانه.
بله، اگر موافق باشید یک بار دیگه بگیم که منبع این پژوهشات چی هست. زمیمه ماهنامه علمیه که در فرانسه منتشر میشه به نام علم و زندگی هست که در شماره این ماهش مفصلاً به مسئله خواب پرداخته. در پاسخ به پرسشتون باید بگیم که هرچه سن بالاتر میره نیاز به خواب نزد انسان کمتر میشه. البته این رو خیلی وقته که میدونیم یک نوزاد انسان بین 16 تا 20 ساعت در روز به خواب احتیاج داره، در حالی که وقتی که به سنین نوجوانی میرسه میگن که بین 8 تا 9 ساعت و نیم تا سن 15 سال و هرچه سن بالاتر میره میزان خواب کم میشه و میگویند که از 60 به بالا به 6 ساعت تا 6 ساعت و نیم بیشتر خواب نیاز نیست. اما برخی از دانشمندان میگن که در هر شرایطی خواب لازم و کافی هیچ ضرری نداره و به خصوص برای اونهایی که دچار کم خوابی شدن همیشه تجویز میشه که مواظب خوابیدنتون باشید. نزد کودکان میگن که خواب مغایر، اگه یادتون باشه حتما بینندگان و شنوندگان یادشون هست که ما گفتیم خواب چند مرحله داره.
بله، مغایر و عمیق.
بله، مغایر و سریع که مرحله است که خواب میبینیم، و خواب ملایم و سبک خوابی است که میتونه به راحتی آدم بیدار شه، و خواب ملایم و عمیق خوابی است که خیلی به سختی میشه شخصی رو بیدار کرد. میگن که نزد کودکان خواب مغایر یکی دو ساعت بیشتر طول نمیکشه. حالا در مورد خواب دیدن که در این مرحله خواب پارادوکسال یا خواب مغایر هست صحبت خواهیم کرد.
بله آقای حسینی، آیا تو این پژوهش‌ها گفته شده که چه حالتهایی برای خوابیدن خواب درست بهتره؟
بله، گفته میشه که برای بهتر خوابیدن، یعنی شروع به خوابیدن کردن، بهتره که روی سمت راست، روی پهلوی سمت راست آغاز به خوابیدن بکنیم. چون اگر به صورت تاغباز روی کمر بخوابیم، گفته میشه که تنفس، مجاری تنفس به اندازه کافی باز نخواهد بود و زبان در اغلب اوقات به سق دهان میچسبه و همین سبب خورخور کردن میشه. سمت چپ میگن اگر بخوابین ممکنه که در آغاز خوابیدن به قلب فشار بیاد و خوابتون به راحتی به وجود نیاد. اما در طول خواب اون دیگه حالتی براش مشخص نیست، برای اینکه دست خودش نیست، آدم میدونه که میغلطه از بشه سمت میخوام، ولی شروع خواب رو میگن بهتره که به سمت پهلوی راست.
و آیا راهکارهایی هم در این پژوهش‌ها بوده که چگونه میشه بهتر خوابید؟
برای بهتر خوابیدن توصیه میشه که همیشه 2 تا 3 ساعت پیش از شروع خواب غذا صرف بشه، یعنی نه 1 ساعت قبلش، نه نیم ساعت قبلش، 2 تا 3 ساعت حداقل، به خاطر اینکه غذا دارای پروتئین هست، به خصوص غذای چرب و پروتئین دار نباید زیاد مصرف بشه، باید از مصرف زیادش پرهیز بشه، البته کمش لازمه، چون پروتئین زیاد تمرکز مغز رو کاهش میده و همین امر سبب میشه که یکی دو تا اسم علمی هست که تیروپتوفان که نوعی اسید برای تولید سروتونین هست تولید بشه. سروتونین سبب تولید و ترشح ملاتونین میشه که ملاتونین در مغز موقعی به وجود میاد که شب میشه. وقتی که شب میشه ملاتونین به وجود میاد که اون خواب رو تشویق میکنه، یعنی خواب برمیانگیزه و خواب اصلا به وجود میاد. به همین دلیل هست که میگن که خواب شب خیلی مهمتر از خواب روزه. اما آیا خواب کوتاه مدت خواهد بود یا در صورت دراز مدت بودنش در بیداری سبب سردرد میشه؟ اینا مسائلی است که بستگی به مقدار و حجم غذایی داره که خورده میشه. برای
من یادم هست که در مورد کمخوابی یا بیخوابی هم حرف زدیم، به خصوص حالا مثلا وقتی که اشخاص جت لگ ممکن بشن در پروازهای مختلف، ساعت‌های مختلف در جهان. اگه به اختصار در این مورد هم برام بگین ممنون میشم.
بله، اون چه که متداول هست بهش جت لگ میگیم. اغلب کسانی که به پروازهای دور دست میزنن، یا به سمت غرب میرن یا به سمت شرق، مسافرت‌های طولانی 14 ساعت 15 ساعت دارن، دچار جت لگ میشن. دانشمندان میگن که برای مبارزه با جت لگ لزوما شبیه هم نیست، یعنی وقتی که به غرب منطقه‌ای که هستید دارید میرید، مثلا فرض کنید ما در ایران یا در اروپا هستیم، سمت غرب میریم، یعنی به سمت آمریکا میریم، بعد از 6 یا 9 ساعت جت لگ، میگن بهتره که موقع رسیدن با نور طبیعی غروب مواجه بشید. در حالی که وقتی به طرف شرق میرید، فرض کنید از اروپا یا ایران به طرف سنگاپور یا پکن یا توکیو میریم، میگن بهتره که موقع رسیدن با نور طبیعی روز روبرو بشید تا بتونید راحت‌تر با این تفاوت ساعت کنار بیایید و خوابتون رو زودتر هماهنگ کنید.
و وعده هم داده بودید که در مورد اسرار خواب دیدن هم در این پژوهش حرفی هست.
بله، درباره اسرار خواب دیدن به مدد تکنیک‌های پیشرفته محققان دریافتن که برخلاف اون چیزی که یه عده میگن ما خواب نمیبینیم، همه خواب میبینن. بر اساس یک سری آزمایشایی که انجام دادن، فقط اونایی که گفتن ما خواب نمیبینیم تونستن 1% آمارگیری کنن که خواب نمیبینن، اونا هم میگن که بدون شک خواب میبینن و یادشون نیست. خبرامون همه پیش اومده که خوابای عجیب و غریب هم میبینیم، به خصوص خیلی خواب میبینن در حال پرواز هستن یا در حال سقوط هستن یا در حال برخورد با یک ماشین هستن یا مورد حمله قرار گرفتن. اینها همه خوابهایی است که بعد از بیدار شدن آدم احساس میکنه که خوبش به کابوس هم میگیم، بعضی وقتا هم بهش میگیم خواب شیرین. متخصصان مختلف در روانشناسی و دانشمندان در زمینه مغز با تمام آزمایشایی که کردن میگن اگر ده ها سوزن متصل به الکتروانسفالوگرام با الکترودهای مختلف به تمام لایه‌های مغز هم وصل بکنیم، نمیتونیم هنوز دریابیم که در چه مرحله‌ای از زمان خواب ما واقعا خواب میبینیم. در سالهای پیش، در سالهای 80 و 90 میلادی، دانشمندان میگفتن که در اون مرحله خواب مغایر یا پارادوکسال خواب میبینیم، ولی امروز یه عده میگن که ممکنه در طول شب در موارد دیگری هم خواب ببینیم. اما رالف برگر، یک دانشمند آمریکایی، در سال 60 گفته بود که خواب دیدن به نگهداری و مرمت مغز کمک میکنه، یعنی نوعی ورزش ناخودآگاه است برای اینکه مغز بتونه همچنان سر جاش باشه و به فعالیتش ادامه بده. به هر حال صحبت در مورد مغز آنچنان پیچیده است که فکر میکنم برای سالها همچنان با یکی از مشغولیت‌های دانشمندان باشه در این زمینه.
بله، خیلی سپاسگزارم میرعلی حسینی همکارم در استودیو با ما بود و این تحقیق مفصل مجله فرانسوی رو آقای حسینی لطفا
در مورد اثرات کمخوابی هم باز به شنوندگان و بینندگان یادآوری کن، چون واقعا یکی از مضرات خیلی خیلی بد کمخوابی این هستش که میتونه به بیماری های عفونی، دیابت و احتمالاً بر برخی اوقات به افزایش سرطان هم کمک کنه.
بله حتما سفارش آقای حسینی رو جدی بگیرید و
سفارش دانشمندان
موقع بخوابید و به حال
شیفت اگر شب هم کم کار کنید.
بله، اگر در شیفت شب کار نمی کنید به موقع استراحت کنید. سپاسگزارم از شما آقای حسینی.
خیلی ممنون هستم.
امروز سه شنبه 13 فروردین ماه هم با وجودی که 13 به در هست و ممکنه خیلی از شما عازم بیرون از خونه باشید، ولی ما حتما به جهان فرهنگ و هنر سر میزنیم و میخواییم بدونیم که در عالم فرهنگ و هنر چه میگذره. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر، همراه ما هستید در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
سلام میکنم به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان عزیز. همونطور که گفتین حتما بسیار از ایرانیان به خصوص در ایران الان دیگه یا به از خواب بیدار شدن و تدارک 13 به در میبینن که خودشون دست جمعی با خانواده، با دوستان، با آشنایان به دامن طبیعت برن، به نوعی روز سبز و خرم و زیبایی رو براش میازن.
آقای سرکوهی بد نیست حالا که 13 به در، شما یک خاطره 13 به دری برای ما بگید، یک خاطره فرهنگی شاید داشته باشید از این روز.
بله، خب همین سوال نشون میده که دیگه من خیلی پیر شدم، چون معمولا جوانهای مثل شما وقتی پیرها رو میبینن دیگه فکر میکنن که پیرها دیگه در حال زندگی نمیکنن، برای خیلی راجع به گذشته ازشون میپرسن. اما خب سوال بسیار قشنگیه. یک نکته بسیار زیبایی که میشه گفت این هستش که خب مؤلفه‌هایی که همه میشناسین در 13 به در این هستش که حتما آدم بره بیرون از خانه، سبزی رو که در نوروز پرورش داده یا رشد داده ببره بندازه بیرون، در به دامن طبیعت بندازه که امیدواریم با حفظ محیط زیست این کارو بکنن. و بعد هم خب حالا یه سنت‌های بسیار قدیمی تری بود مثل سبزه گره زدن و نمیدونم غیره و کنار هم بودن و شادی کردن رو و روز خوبی رو در دامن طبیعت به سر آوردن. اما جالب است که من به شما بگم در قدیم‌ها، متأسفانه این سنت گویا دیگه اخیراً از بین رفته، در قدیم‌ها در استان فارس در شهر شیراز که من بودم، شیراز می‌دونید که بهار بسیار زیبا میشه، یعنی یکی از شهرهایی است که واقعاً بهار که میشه دیگه واقعاً از حدود 10 روز پیش از نوروز بهار شروع میشه و سبز میشه، گلها میان بیرون، به خصوص گل نرگس و اینها. رسم بود که در 13 به در نمایش‌هایی هم اجرا میشد یعنی نه فقط حاج نوروز که می آمد و باز هم سعی می کرد که به اصطلاح مردم شاد بکنه، بلکه یک نمایش های کمدی اجرا می شد و خانواده ها اجرا می کردن و جالب بود که این نمایش ها شیوه های بسیار جالبی داشت، تکنیک های بسیار جالبی داشت، از جمله اینکه مثلا یک داستان بود اما بداهه سازی می کردن کسایی که بازی می کردن و هنرپیشه های رسمی هم، یعنی هنرپیشه های بسیار حرفه ای بازی نمی کردن، اعضای خانواده بازی می کردن، تماشاگران در شرکت می دادن، بعد وسطش می رقصیدن می زدن و من خاطرات بسیار خوبی، یعنی تصویرهای بسیار خوبی از این جشن و شادمانی که با نمایش و تئاتر همراه بود در ذهنم هست که متاسفانه این از بین رفته. امیدوارم این یک بار دیگه این سنت تجدید بشه.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی که ما رو هم شریک این تصویر زیبا کردید و از زیبایی هوشربای شیراز در فصل بهار برامون گفتید در آغاز گفتگوی فرهنگی امروز. اما از نمایش حرف زدید، نمایش باغ آلبالو، نمیدونم برای چندمین بار، چون در سراسر جهان و همطور در ایران بارها و بارها این نمایش به روی صحنه رفته، اثر آنتون چخوف، به حال در ایران بار دیگر اجرا خواهد شد. در مورد این اجرای جدید برای همراهان ما لطفا بفرمایید.
بله، باغ آلبالو یکی از زیباترین نمایشنامه‌های آنتون چخوف، نویسنده بزرگ روسی اما در واقع نویسنده بزرگ دنیا هست. خب چخوف در ایران بسیار شناخته شده، در همه دنیا شناخته شده هست. باغ آلبالو آخرین کاری است که چخوف نوشت، کار بسیار سختی است. به صحنه آوردن باغ آلبالو بسیار دشوار هست اجراش، برای اینکه این باغ طنز زیبای چخوف هست، اون فشردگویی که چخوف همه چیز رو فشرده میکرد در این نمایشنامه هست و همه چیز در این نمایشنامه در یک اوج هست و بنابراین امیدواریم که این اجرایی که در تهران خواهد شد اجرای خوبی باشه. قرار است آقای حسن معجونی این اجرا رو کارگردانی بکنه و جالب این هستش که هما روستا که بازیگر بسیار بزرگی هست و کارگردان بزرگی هم هست، 13 ساله که در صحنه بازی نکرده، قراره در این نمایش بازی بکنه و این واقعا دیدنی هست، چون بازی هما روستا یک بازی به یاد موندنی هست. این نمایش قرار است که از 19 فروردین در سالن شمال یک تماشاخانه ایران شهر به صحنه بره و کاری است از گروه تئاتر لیو.
بسیار خوب آقای سرکوهی، 13 بدر خبرهای فرهنگی البته بیش از این هاست ولی متاسفانه فرصت ما اجازه نمیده که ادامه بدیم گفتگومون. ازتون سپاسگزارم، امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشید.
من از شما متشکرم تا برنامه بعدی و یک بار دیگه امیدوارم که هرچه اونایی که در ایرانن چه اونایی که در خارج از کشورن 13 بدر خوبی رو از سر بگذرونن و تصویر خوبی در ذهنشون بده.
بله، حالا در ساعت 7:46 دقیقه نوبت میرسه به جهان پرشور موسیقی، بریم به بردیا افشین بپیوندیم.
صبح خیر، امیدوارم هر جا که هستید خودتون رو برای این آماده کرده باشید که 13 به دربتون خیلی خوش بگذره و البته تو جشن طبیعت کلی مراقب اون باشید. در روزهای نو سال از نوروز تا الان درباره آثار برجسته موسیقی ایرانی حرف زدم، آثاری که سال گذشته منتشر شدن، آثاری البته از هر سبک، ولی صادقانه بگم آرزو می‌کردم که هر روز نوروز بود و بتونم راجع به آثار برجسته سال گذشته سال 91 حرف بزنم، سالی که شاید برای ناشران موسیقی ایران مشقات زیادی رو داشت، البته مثل سالهای قبل، و البته از نظر تجاری هم برای صنعت موسیقی ایران سال موفقی نبود، اما از نظر هنری سال 91 واقعا برای موسیقی ایران سال موفقی به حساب میاد. آلبوم‌های برجسته تو سبک‌های مختلف منتشر شدن، چه از اون دست که میتونستن وارد بازار ایران بشن به صورت رسمی و چه از اون دست که هنرمندانشون ترجیح دادن اونها رو بیرون از کشور منتشر کنن و یا در فضای مجازی اینترنت. حالا به 13 فروردین رسیدم و احساس میکنم کلی آلبوم مونده که واقعا جا داشت راجع به اونها حرف میزدم، برای همین امروز برخلاف روزهای گذشته که هر روز یک آلبوم رو مرور میکردم، خیلی سریع به چند آلبوم از چند سبک مختلف نگاه میکنم. از موسیقی پاپ شروع میکنم. در این روزهای گذشته درباره دو آلبوم از این سبک صحبت کردم، آلبوم رخصت از ناصر عبداللهی، آلبومی که 6 ساعت پس از مرگ این هنرمند مطرح منتشر شده بود، و از آلبوم من خود آن 13 هم، اثری از محسن چاوشی، هنرمند مطرح موسیقی پاپ در این روزها. اما آلبوم‌های زیادی در سال گذشته منتشر شدن در موسیقی پاپ، از جمله از چهره‌های محبوب این سبک مثل محسن یگانه، رضا یزدانی، احسان خواجه امیری. اما شاید تو این بین انتشار آلبومی از ایرج، خواننده مردمی و کهنه‌کار ایرانی، چیزی باشه که بشه راجبش بحث کرد. ایرج آلبوم قصه زندگی رو اردیبهشت ماه منتشر کرد در 80 سالگی، اثری که برخلاف کارهای قبلی این خواننده تحت تأثیر موسیقی روز پاپ ایرانیه.
ای کاش نبود تو دنیا حتی یه لحظه غصه، ای کاش که این زمونه نبود یه کهنه قصه. دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره، شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره. دل توی سینه انگار هر روز داره میمیره، شاید که تو بیایی دل از تو جون بگیره.
در موسیقی کلاسیک ایرانی حتما شایسته است که به اثر چهارگاه مرکب اشاره کنم، آلبومی به آهنگسازی امیر شریفی، اثری که قطعاتش بازسازی آثار به جا مونده از انتهای دوره قاجار و ابتدای دوره پهلویه. استاد مظفر شفیعی، خواننده 60 ساله موسیقی ایرانی، در این اثر هنرنمایی میکنه.
در سر راهی که داد خواهی یا
و در موسیقی نواحی ایران، محمد رضا درویشی، آهنگساز و پژوهنده موسیقی ایران، امسال یک مجموعه قابل توجه را منتشر کرده، آثاری از موسیقی مناطق و محلی ایران زمین از سرزمین مازندران، آثاری که درویشی اونها را برای ارکستر تنظیم کرده. این آثار برگرفته از نغمه‌های کهن خطه مازندرانه.
منات دوش به دوش کار کرده می کار، من نشا کرده متشی پمه جار، همه دست اوله نهیه خار، حتی می یونه دوشه می غرار.
از جمله آثاری که سال گذشته تحسین خیلی از منتقدین هنری رو برانگیخت، آلبوم هفتگاه معلق اثری از فرخزاد لایق بود. لایق پیشتر آلبوم سفر اسرت رو منتشر کرده بود، آلبومی ساختار چکن با آواز شهرام ناظری. در این تجربه اخیرش فرخزاد لایق به موسیقی بی کلام بسنده کرده، البته باز هم برای به چالش کشیدن ابزار موسیقی سنتی ایران که بیشتر به کلام استواره. در این آلبوم ارسلان کامکار فرخزاد لایق رو در نوازندگی همراهی کرده با ساز ویولون و ویولا. امسال آثاری خاطره برانگیز و تاریخی هم تجدید چاپ شدن، از جمله آثاری از غلام حسین بنان، البته آثاری که همگیشون آهنگسازش نصرالله زرین پنجه است. غلام حسین بنان که بیش از 27 سال پیش تو سن 74 سالگی درگذشته، خواننده یک سری از آثار برجسته و ماندگار موسیقی ایرانیه، از جمله آثاری که اونها رو نصرالله زرین پنجه آهنگساز و نوازنده مطرح تار ساخته.
بر دل ما تیر بلا می بارد از نگاهی، عشقگری کشت مرا بام، چشم دل سیاهی بر نگاهی جان بازم، چشم تو ای مهنازم، دل من تو به یک نگاه جانا شیدا کردی، ز شرار نگه به دلم شوری برپا کردی.
از موسیقی مستقل ایرانی در سبک راک آلترناتیو تو روزهای گذشته به اثری از گروه بی بند پرداختم، آلبوم نمیشنوم صدات رو که به جرأت قابل بحث ترین اثر سال 91 تو این سبک بوده. اما گروهی مثل بومرانی هم موفق شده با انتشار آلبومی برای خودش مخاطبانی پیدا کنه تو همین سبک، گروهی که موسیقیش ریشه در سبکای بلوز و کانتری داره و ترانه هاش زبونی ساده و طنز. گروه بومرانی تابستون سال گذشته آلبوم جوراب های لخت رو منتشر کرد، آلبومی که حداقل شایسته اینه که بهش اشاره بشه. در موسیقی تلفیقی آلبوم ساحل تهران دومین تجربه گروه نایما اثری قابل توجه بود. نایما گروهیه که موسیقیش یک جاز تلفیقیه و از موسیقی ملل تأثیر میگیره و حمزه یگانه آهنگساز اصلی این گروه. این گروه 6-7 سالی فعال، البته ترکیبش تو این سالها تغییرات زیادی رو پیدا کرده، نوازنده های برجسته چون ماهان میر عرب نوازنده گیتار و دارا دارایی نوازنده گیتار بیس تو این گروه عضو بودن و البته این گروه با ترکیب تازه تری آلبوم ساحل تهران رو منتشر کرده.
خواب دیدم یه بکسورم گوشه یه این وای زدم، مش میخورم مشتا که زیاد شدم، حریف و بغل میکنم، این یه بهونه که داور جدامون کنه. خواب دیدم یه توپ فوتبالم از این طرف زمین تا اون طرف، اگر میخورم بعضی وقتا اوت میشم، گاهی هم به تیرک میخورم، وقتی که گل میشم بغلم میکنم. خواب دیدم یه تیره آبیم،
و امروز رو با اونچه که در نوروز شروع کردم پایان میبرم با قطعه آمد نوبهار با آواز دلکش و آهنگی که اون رو مهدی خالقی ساخته بر روی شعری از اسماعیل نواب صفا، آهنگی که 65 سال پیش ساخته شده. Oh
صدای جاودان خانم دلکش رو میشنوید. من فقط خیلی فوری یادآوری میکنم که بخش تصویری صبحانه با خبر در اینجا به پایان میرسه. همراه ما باشید در بخش شنیداری رادیو فردا و ادامه میدیم این صبحانه با خبر رو در بخش سوم.